الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. به لطف الهی بعد از بحث شرح تفسیر سوره حمد حضرت امام، به ادله‌ای که از خود صحبت‌های امام میشه برداشت کرد، انشاءالله عزیزان آمادگی فهم کتاب مصباح الهدایه حضرت امام رو در خودشون ایجاد کرده اند. حتما می دانید که همه حقیقت توحید است و انسان از طریق توحید می تونه خودش رو معنا کنه و به تفکر بشینه، وگرنه گرفتار وهمه. خب توحید تفکر حقیقی میاره، مقابلش عدم توحید یعنی این که ما کسرات رو گرفتار بشیم. خب کسرات در ذات خودشون توهمه. از این جهت اگر خواستیم که خودمون رو از توهم نجات بدیم و جامعه مون رو هم که این دوره کثرت شدیداً توهم زده شده است نجات بدیم، باید توحید رو به تاریخ برگردونیم. توحیدم توحید کلامی که نیست، که یعنی این که شما خدا رو ثابت کنید که اسمش توحید نشد. توحید به قلب بیاد یعنی یک شعور حضوری پیدا کنیم، یعنی جانمون حضور یگانه حق را به اون معنایی که واقعا یگانه است حس کنه. بله حضرت امام اگر که از خیلی زودتر متوجه شدند که به عهدهشونه یا به عهدهشون گذاشتن که یه انقلاب اجتماعی سیاسی میکنند، در همون رابطه متوجه بودند که تو دل این انقلاب باید تغذیه حقیقی بشه، وگرنه انقلاب به اون نتیجه‌ای که باید به بشر برسونه نمیرسونه. اینه که شما میبینید این امثال این کتاب رو خیلی زودتر، هنوز 30 سالشون نمیشه که متوجه میشن باید این مباحث رو تدوین کنند. و این یکی از نکات حساس است، ما روش وقت نمیذاریم. این همه انرژی در اون زمان برای نوشتن این کتاب ها، در حالی که اون زمان اصلا کسی دنبال این حرفا نبود، رازش کجاست جز اینه که افق آینده رو محتاج یه همچی حضوری میدونن. امروز اگر توحید سلوکی یعنی توحید دینی، توحید انبیا، توحید نهج البلاغه و روایات نیاد در این تاریخ، شما می‌بینید بشر نمیتونه از این همه جلوات کثرت رنگارنگ پر از شیفتگی برای اهل دنیا عبور کنه. که شما براتون تجربه شده است که بعضی ها در عین دینداری، بعد وقتی مقابل یک شرایط دنیای مدرن قرار میگیرن نمیتونن خودشون رو حفظ کنن، چه مالی چه غیر مالی، به جهت اینه که توحیدی که نیاز است تا امروز از این ظلمات پر جذبه عبور کرد رو در خودشون شکل ندادن. اون چه که بنده اینجا میخوام تذکرن عرض کنم، یکی همینه که عنایت داشته باشید این مباحث مباحثی نیست که بگیم برای همه قابل استفاده است. اولا بعضیا ذوق این نوع بحثا رو ندارن، هیچ هم نباید اذیت بشن. به قول یکی از بزرگان فرموده بود به حضرت امام که من وقتی این بحث عرفانی رو میام باش روبرو میشم، از رمل و استرلاب برام سخت داره، برم ده بار آسمون رو بیام زمین بیشتر آمادگیش دارم، اصلا حس چنین مطالبی رو ندارم. این اصلا ربطی به بیسوادی و باسوادی نداره. ذوق بعضیا ذوق ریاضی است، تفکر ریاضی دارن. تفکر ریاضی تفکری است که یا باید بگوی هست یا باید بگوی نیست. در صورتی که در عرفان یکی از اساسی ترین بحثاش الان میرسیم اینه که میگه هم هست هم نیست. میگه که این عالم به اعتبار مظهریت نور وجود حق، آره این درخت هست و این کوه هست، به اعتبار ذات امکانیش نیست. این قلبی که بتونه اینو جمع کنه، این غیر اون عقل ریاضی است، حتی عقل استدلالی. عقل استدلالی هم پاش چوبینه برای این کاره. از نظر ذوقی خود من معتقدم نسل ما عجیب از نظر ذوقی توانایی فهم عرفان را، یا بهتر بگم تصدیق عرفان را داره. داستانی هم داره، نمیخوام وقت دونه بگذارم. عجیب آمادگی تصدیق داره، این فهم مرحله اصلی نیست، تصدیق میکنه این مسئله را. بنابراین خداوند این نسل رو آماده اون توحیدی کرده است که حضرت سجاد فرمودن آخر الزمان متعمقین میان که شش آیه اول سوره حدید و سوره توحید را میفهمند. شما تو خود همین سوره حدید ببینید اول 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 آخر، اگه معنی درست بخواد بکنید، معنیش نیست که همون که اول است از همون جهت که اول است آخر است، معنیش اینه با و از ظاهر و الباطن. خب این یه روحی دیگه است، یه ذوق دیگه است. این یه نکته دومی هم که من تاکید میخوام کنم، بالاخره یه مقدماتی میخواد. حالا جمله خود حضرت امام هم میخونیم، بی خودی هم نباید خودمون رو اذیت کنیم. مقدماتی که این بحث نیاز دارد حداقل این بحث هاست که عرض کردم. یک، معرفت و نفس را رفقا باید تا حدی بشناسن. کار آسونی هم هست، چرا آدم فرار کنه ازش؟ مگر نه بالاخره عرفان حس حضور از علم فکری که نیست که. حالا میخونیم حضرت امام که نمیخواد به شما به عنوان یه دانشمند دانا مطالبی رو خبر بده، گزارش بده، استدلال کنه. تا آخر این کتاب شما هیچ استدلالی پیدا نمیکنید. تذکر است. تذکر یعنی ببین بیام. خب چشم دیدن موضوعات رو آدم باید یواش یواش تو قلبش بیدار کرده باشه. مگه نمیگین انر ابصار قلوبنا، این چشم دلها، چشمهای دلها و این به اصطلاح ابعاد مختلف بصیرت چطوری باید باز شه؟ بحث معرفت و نفس حداقل اون نکات ده نکته معرفت و نفس رفقا باید داشته باشن که عموماً هم دارند، به خصوص به همون روش حضوری که عرض شده از سیدیش هم شاید رفقا در دسترسشون باشه. نکته دوم، حالا عرض کردم از حضرت امام میخونیم، فقط اینا مقدم است. برهان صدیقین ملا صدرا خیلی کمک میکنه، یعنی در واقع ملا صدرا شارح تاریخ ساز عرفان محی الدین است. حالا امام هم اینجا که میگن بعضی از دانشمندا، منظورشون محی الدین ابن عربی است. هم اسلوب این کتاب و همه کتابای عرفانی حضرت امام محی الدین ابن عربی است. علت شبینه که محی الدین خیلی خوب تونسته است کمک کنه که ما با تفکر به متون خودمون نزدیک بشیم. مثلا شما یه حرفای میزنید که جز در تشیع هیچ جا جاش نیست. حالا اون چرا باید یا تقیه کند یا به هر دلیلی شرایطش خاصه است، این که عرض میکنم موارد بسیاری ما داریم که حرفاش فقط با 12 نور اهل البیت مصداق داره. حالا مثالش رو پیدا بشید عرض میکنم. برهان صدیقین ملا صدرا ما را نسبت به وجود چشممون را باز میکنه، همون اندازه‌ای که اوشون بحث میکنه که این هستها به هست مطلق ظهور دارند. ما نگاه هستی شناسانه به عالم بکنیم، یعنی وقتی درخت میبینیم هستیست به صورت خاص، هست هست مطلق میخواد، هست مطلق هم وجود مطلق، نحوه وجودش وجود وحدت وجودی است، نه تشکیک وجودی که تو همون کتاب از برهان تا عرفان عرض میشه که ملا صدرا خودش در جلد هفتم اسفار میگه که من خودم معتقد به وحدت شخصیه وجودم، به عنوان تعلیم تشکیک وجود رو مطرح میکنه. وحدت شخصی هم همون بود که به حمدالله در این 30 جلسه بحث تفسیر حمد امام ما سعی کردیم طرح بکنیم. بنابراین این که امام حضرت امام بفرمان از تو میخوام که به اهلش برسونی مطلب رو، اهلش به این معناست که نسبت خودش با این معانی بشناسه. من در این صفحه 147 این کتاب میشه به نظرم کتاب اون یکی باشه، یعنی نوشته خاتمه و وصیت، درسته؟ و من میخونم جمله امامو که جا این صحبت حضرت امام روشن بشه. میگه ای عزیز، مبادا و مبادا که این اسرار را برای غیر اهل آن آشکار سازی، و دومیشه ببینید، و یا از بازگویی آن در جای خودش بخل ببرزی. این دوتا را چطور آدم جمع کنه؟ که از یک طرف اگه کسی اهلش نیست، خب بهش بگی هم خودش به زحمت میفته، هم شروع میکنه اشکال کردن. حضرت امام یه جمعی فرمان اکثر اینا که به عرفان و فلسفه اشکال میکنن، به فهمی که خودشون برداشت کردن اشکال میکنن. قشنگ آدم میبینه به کل متوجه نشدن. بله، یه وقتی از طرف علمای ما گاهی اشکال میکنن، حضرت امام گاهی به محی الدین اشکال داره، خب اما قشنگ معلومه مطلب رو فهمیدن. بعد میگن خب در عین احترامی به اندیشمندانه بودن طرف، میگن نه به نظر ما اینجا شما دقت نداریم. حتی مثلا محی الدین وصایای نبی الله را معتقد است که وصی نبی، یعنی جریان قدیر، معتقد است که این به ابتکار نبی است. امام سخت براش نقد میکنن که نه، متوجه نیستی، این حتما باید از منبع قدسی صادر شده باشه. میگم خواهم عرض کنم، اما خوب میفهمن طرف چی میگه و نقد میکنه. اینجا امام میفرماند به اهلش باید بگی. ما خودمون معتقدیم که این نسل اگر مقدمات رو طی کنن اهلشن. باز قصدون میکنم، دارم مقدمه رو میکنم. اگر نگاه کنین به صحبت جناب آیت الله جوادی حفظ الله، ایشون می‌فرمان که مرحوم علامه حوزه‌های علمیه رو هم آماده بحث معاد صدرایی نمی‌دونستن. چندین بار تکرار می‌کنه تو زندگی نامشون هم هست. بعد میگن این اواخر رفتم خدمت علامه که آقا هنو وقتش نشده است. فرموده بودن که خب شما شروع کنید، یعنی مرحوم ببخشید جناب آیت الله جوادی، یعنی یه احساس این که حالا دیگه انگار قدرت تصدیق برای این نسل اومده است، که آیت الله جوادی هم نظرشون همینه، میفرماند این ملت با این حضور انقلابیشون یه آمادگی های سلوکی هم پیدا کرده. خب این مقدمات بود تا بنده همین اندازه تأکید کنم که شاید پس بتونیم این مقدمات رو، به خصوص من باز تأکید میکنم جلسات سوره حمد امام کار ازش میاد، یعنی خودم تصورم اینه امام در واقع این بحثای حمد رو کردن تا جامعه آماده این فهم و شعور بشه. شما میبینید تو بحثای حمد امام عمیق ترین بحثای عرفانی کاملا شده است، کاملا حالا سرفصلش شده است، بالاخره بابش باز شده است. به خصوص شما در جلسه چهارم دیدید که دیگه وقتی فنای ذاتی و تجلی ذات بر ذات رو مطرح کردن دیگه سنگ تمام گذاشته. میموند که این تصور پیش میاد که خب ما باید متخصص این چیزا باشیم. نه، من نظرم نیست که ما باید اون ادراک فطریمون رو در صحنه داشته باشیم. اون جلسه هم عرض کردم این مباحث مباحثی نیست که مربوط به متخصصین باشه. شما مثلا شما ببینید همین ده نکته معرفت و نفس یا برهان صدیقین یا شرح تفسیر حمد امام رو ما مخاطبمون رو مردم قرار دادیم. خب مردم تصدیق فطری میکنن. برگردیم به کتاب. کتاب یه مقدمه طولانی داره، عمیقی داره که مثل هر مقدمه دارن میگه آقا من این افق را میخوام بابش وا کنم. بنابراین انشاءالله اگه ما تا آخر این کتاب خوندیم بعد مقدمه را میفهمیم. بنابراین پس از مقدمه میگذاریم، خب مشکات اول رو بابش رو باز میکنیم. میدونید که کتاب مصباح الهدایه دوتا مشکات است. مشکات اولش در ولایت مطلقه محمدیه صلوات الله علیه و آله هست، 56 مصباح هست. از خود مصباح، مصباح یعنی چراغ دیگه، یعنی من یه کاری میکنم ببینی، نه اینکه بدانی. بدانی تو کار نیست، ببینی تو کار است. بعد مشکات دوم هست که تحت عنوان نور مطرح میکنن. به اصطلاح مشکات دوم از سه تا مصباح تشکیل شده است. مصباح اولش 21 نور است، مصباح دومش 13 مطلع است و مصباح سومش هم 12 ومیز است که حالا عرض خواهد شد. مشکات اول، متن اولیش من میخونم از روش که عنایت داشته باشین، صفحه 43 میشه. در این یعنی پس در این مشکات، یعنی در این 56 مصباح، برخی از اسرار خلافت محمدی صلوات الله علیه و آله و ولایت علوی علیه السلام در حضرت علمیه، اینا رو دیگه آروم آروم شروع میکنیم معناش، ببینیم چه افقی را حضرت علمیه به اصطلاح میگن مقام تعین اول، همینطور جلوش مرقوم بفرمایید تعین اول که با تا با مقام هویت قاطی نشه. یعنی در حضرت علمیه پس میفرماد اسرار خلافت را میخوام اینجا بگیم و نیز بخشی کوتاه در مقام نبوت از زبان بزرگان معرفت که منظور عرفاست و از شیعیان خالص خاندان عصمت و طهارت که سلام و صلوات بر اهل البیت باد، به رمز و اشاره کش می‌گردد. این مشکات دارای مصباح‌های نوری است که به حقایق یقینی اشاره می‌کند و از آن معارف ایمانی به دست می‌آید. مصباح از مصباح اول تا مصباح هفتم ایشون میخوان افقی را که جلو ما باز میکنن اصطلاحاً بهش میگن مقام هویت یا غیب الغیوب یا انقای مغرب یا انقای مغرب. یعنی چی؟ چرا این کار باید بشه؟ چرا روایت از این جهت داریم؟ اولین چیزی که باید در افق شما باز بشه اینه که بدانید در عالم حقیقتی از حق هست که هیچ پیامبر و امامی نمتونن ازش گزارش بدن. خب چه نفعی دارد این؟ اینه بهش میگن اون حیرتی که در حضور. دوباره من تأکید کنم تمام بحث ما تا آخر بر اساس علم حضوری است و بر اساس علم حصولی که کلی میتونیم بحث کنیم، کلی میتونیم راجع به احدیت بحث کنیم. این که میگن که هیچ نبیی و هیچ ولیی نمیتونه در اون مقام حتی قرار بگیره، اون خداست برای خدای خودش، به اصطلاح میگم مقام ذات مطلق. خب آروم آروم حل میشه انشاءالله. پس حضرت حق به یک اعتبار اوس که اوس، این اوس که اوس یا مقام ذات مطلق مقامی است که خدا فقط برای خودش است. اصلا چیزی اونجا نیست که نظر کنه که بخواهد خلق کنه. در مقام ذات مطلق خدا برای خودش است. حالا بعدن از به اصطلاح مصباح هشتم این باب باز میشه که خب حالا حضرت حق علم به مخلوقاتش پیدا میکنه که بعد بخواد به این مخلوقات بگه کن فیکون، بشید و بشن. بله، اما این در مقام ذات برای ذات نیست، این در مقام ذات هست در نظر به علمش که معلومی به نام ممکنات برش پیش میاد. پس فعلا ما تو این بحث نداریم. ما میگیم که حضرت حق در مقامی است که اوس که اوس. این مقام مقامی است که وقتی شما سیر کنید و متوجه یک چنین حقیقتی بشید، اولین چیزی که انشاءالله آروم آروم براتون پیش میاد، درگیر میشین با خودتون، اینه که دیگه اصلا چیزی برای خودتون در رابطه ای که حق همه جا را به خودش گرفته است. یه مقام هست که حق همه جا را به تجلیاتش در مخلوقات گرفته است. شما در این مقام دوم طور نیست که بگویی که خدا دعا کنی. خب دعا کنی، خب دعا یعنی که خدایا حالا که بر امکان ممکن الوجود تجلی وجودی میکنی و نوری بر نوری میافزایی، نور هدایت رو بر من بیفزا. طوری نیست، کاری درستیه. اما یه جا هست که اصلا این حرفا نیست. حالا با آروم آروم بریم جلو، حرف داره. میفرمان بدان ای مهاجر به سوی خدا با پای معرفت و یقین. متن عربی این آخر کتاب هست، اگر رسیدین متن عربیش هم در فرصت و خودت رو نگاه کنید. خیلی متن عربی شیواست، ما فرصت نداریم، اگر نه قشنگ متن عربی ها میخوندیم، ترجمه که میکردیم. خود متن خیلی زلال تره. خب امید که خدای تبارک و تعالی ما و تو را در این راه روشن مرگ روزی کرده و از رهروان راه یا راه یافته قرار دهد. غیر ممکن است که کسی بخواد نظر کند به مقام هویت غیبیه ی غیب الغیوب و جز مرد چیزی دیگه برای خودش بخواد. یعنی گفتا فراخ تا که گفتا که تا تو هستی. این وقتی میخوایم که ما حس حضور هویت مطلق الهی را در عالم داشته باشیم، حس حضور دیگه حس ماست که اون را حس کنیم یا حس اوست که خود را حس میکنه و حس خودش به خودش را به ما میده؟ ملتفت شدین چی شد؟ یه مرحله است که شما انشاءالله به نور الهی، به نور محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله به جایی میرسید که میگید که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله در ذیل نور امیرالمومنین. میرسید به اینجا، بنده به شما قول میدم به جایی میرسید که میگید هیچی ندیدم جز خدا. اما ما رأیتو یعنی چی؟ یعنی یه منی هستم که این من به نور حق حق را میبینه. خب حالا امیرالمومنین اینجا باید گزارش بدن، میرسیم تو مصباح‌های بعدی، اونجا اصلا گزارش هم نمیشه داد. خب امیرالمومنین چه موقعی میتونن بگن ما رأیتو شیئا الا و رأیتو الله قبله و معه و بعد؟ وقتی که در مقام تعین ثانی هستن، یعنی در مقام نور الله. حالا اینا همش روشن میشه و بخوام تصورمون انشاءالله درست بشه. اما یه مقام هست که اگر که بخوای اون مقام رو حس کنی، باید متذکر باشی که هیچی از خودت وسط نباشد، حتی این که میبینی که خدا همه کار است. اگه همین وسط باشه، نه دیگه مقام تعین رو ببخشید، مقام هویت غیبی برات هیچ معنا نخواهد داد. ببینید جمله را، پس این مقدمه را بله. همانا پس بعد از این که گفت که خداوند تبارک و تعالی ما و تو را در این راه روشن مرگ روزی کرده و از رهروان راه یافته قرار دهد، یعنی رهروان راه یافته کدومان؟ اونایی که به جایی میرسن که هیچی از خودشون حس نمی کنن، هیچی. حالا ممکن است بگن خب این فنا با نابودی برابر میشه؟ ابدا اینجور نیست. به وجود حقانی یه حق در صحنه میاسن نمیشه فهمید. همانا حالا با اینا حالا حرفش رو میزنن، همانا هویت غیبی احدی و انقا، هم انقا گفتن هم انقا، انقای مقرب. مقرب هم میدونی یعنی چیزی که قابل انس نباشه. و انقای مقرب که در غیب هویت نهان و حقیقتی پوشیده در سراپرده های نورانی و حجاب ظلمانی است در اما و بطون و غیبه است. میخوام بگه که یادت باشه حضرت حق یه هویت غیبیه ای داره با عنوانهای مختلف که این در سراپرده های نورانی، سرادقات نوریه. میفرماد این در اماست. اما یعنی چی؟ ظاهرش یعنی نادیدن دیگه. و در بطون غیب است. این اما مبتنی بر یه روایت هست، راوی از حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میپرسد اینه کان ربنا قبل ان یخلق الخلق، پروردگار ما قبل از این که خلق کنه چه کار میکرد؟ اول انشاءالله خودتونم ادبشو دارید، یادتون باشه در فرهنگ دینی پروروندن پیامبر یارانشون که این اولیت شرافت هست، نه اولیت مکانی یا زمانی. اصلا روایت ها تو اون فضا مطرح هست. پس این اول که طرف میگید عالم هست به این که، یعنی در اون در اون مقامی که تجلیاتش منجر به مخلوقیت مخلوق شد، قبل از این نحو تجلیات و نحو حضور برای تجلی اسماء و صفاتش در چه مقامی است؟ یعنی مثال بزنیم علی حضرت حق مگه جز در مقام عرش و در مقام کرسی و در مقام مادون کرسی است؟ حتی یتبین لهم الحق، انت همه عالمم حق است دیگه طبق آیه. خب مقام قبلیش کرسی، یعنی الان در مقام عرش است به معنای اولیت بل مکان و بل زمان که نیست، که این اولیت، اولیت به شرافت هست. و وقت حتما اون که اول از همه حاضرتر از اینا بعدم بحث میشه. شما اول خودتون رو درک میکنید، بعد حرف میزنید، بعد اون که حرف زده است و متوجه خودتونید. پس بالاخره خودتون که اولید، آخرم همون اول است. این شما میگون که اول این آقا اراده کرد بعد حرف زد، بعدم که حرف زد کیه که داره حرف میزنه؟ همون آقاست، چون الفاظ کش حواس، حرف زننده اون فرد است، بعدم که داره حرفاش رو تنظیم میکنه با معنا خودشه. پس اولیتی است که همش حاضر است. اینا از بحث خارج نشیم. راوی میگه پرسیدم که پیامبر خدا قبل از این که پروردگار ما خلق میکرد چه کار میکرد؟ عینه کجا بود؟ قال کان فی اما، در اما بود. حالا اما رو حضرت شرح میدن، ماف ما فوقه هوا و ما تحته هوا. یعنی چی؟ یعنی آقا در مقامی بود که هیچ تعینی نداشت، هیچ تعینی نداشت، هیچ محدودیت نداشت. هوا یعنی چی؟ یعنی این که هیچ چیزی که متوقفش کنه، محدودش کنه. حضرت از این طریقه خواستن روشن کنن که خداوند از جهاتی در یه مقامی است که هیچ گونه هویتی رو شما نباید براش بسازید، در ذهنتون تلاش کنید این بی تعینی حضرت حق رو بیابید، حس کنیم. بریم جلو. و او را در عوامل ذکر، ذکر حکیم نه اسمی است و نه رسمی. یعنی در اون مقام ابدا رسم و اسم، یعنی تعریف، میگن تعریف رسمی، تعریف حدی، نه اصلا تعریف بردار نیست، اوست، همون او که حالا میرسیم روایت حضرت صادق کمک میکنه. و در ملک و ملکوت نه اثری است و نه نشانه ای. اینجور نیست که اون مقام غیب الغیوب الان ظاهر بشه. درست از اون مقامهایی جلوه میکنن که این عالم صورت تجلیات اون مقامات تعین اول و به اصطلاح مقام احدیت و واحدیت است، اما در مقام هویت، مقام غیب الغیوب، اصلا چیزی نیست که اون بخواد جای دیگه اثری ازش ظاهر بشه. خواست عارفان به وصول او ناممکن و پای سالکان در سراپرده جلالش لرزان و لغزان. اصلا امکان حضور برای کسی اونجا نیست. دلهای اولیاء کامل از ساحت قدسش در حجاب و برای همه پیامبران و رسولان ناشناخته. او نه معبود هیچ عابد و سالک راه یافته ایست و نه مراد و مقصود هیچ صاحب معرفتی از کشف، از اهل کشف و یقین. یعنی هیچ پیغمبر امام اراده نمی کنه اونجا را، مقصود اونجا نیست. حالا ممکن است خب پس چرا روایت ها گفتن، میخوان چی بگن؟ حالا حوصله کنیم، حضرت امام حسابی حرف زده. تا خب پس تا اینجا مشخص شد که خداوند از جهتی جایگاهی دارد که فقط ما در اون محضر باید هیچ کاری نکنیم، فقط به حیرت حضور اون حضرت حق نظر کنیم. یه جمله از حضرت ابوعبدالله در مناجات عرفه هست، من اینجا یادداشت کردم که حضرت ببینید چطور: الهی ما اقرب و کمنی و ما ابعدنی عنک. خدای تو چقدر به من نزدیک، به اعتبار اینکه عرض کردیم هر چه حقیقت باطنی تر باشد حاضرتر است. خواهش میکنم این جمله رو ول نکنید. ببینید هر چه حد بیشتر باشه حضور کمتره دیگه. این ساعت چون حدش بیشتره خب حضورش یه جا هست و هزاران جا نیست. هر چه حد بیشتر باشه. خب حالا بفرمایید که حضرت الله در مقام له الاسماء الحسنا فدعوه بها و حضرت الله در مقام احد، دو تا الله حواستون باشه، با در قرآن یه وقت میگین الله به معنای له و لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، به حی بخونش، به قیوم بخونش، این خوبه، کار خوبیه، خیلی خوب است. شما مأمور همین، ما که بالاتر نمیتونیم بریم. اما یه وقت دست میگه قل هو الله، اما الله به اعتبار چی؟ احد. اون به اعتبار واحد است، واحد است که این همه اسما رو داره، احد که همه اسما درش مندمجند و فانی هست. خب حالا شما در مقام احدیت حضرت احد رو بیشتر حاضر دارین در عالم، یا در مقام سمیع بودن، بصیر بودن، علیم بودن؟ معلومه است که سمیع هم یعنی همه عالم رو سمیع بودنش پر کرده است، علیم بودنش یعنی همه عالم رو علیم بودنش پر کرده است، اما احد بودنش یعنی یه نحوه حضوری که در اون نحوه حضور نه به اعتبار سمیع بودنش در صحنه است، نه به اعتبار علیم بودنش، به اعتبار او. انشاءالله به جایی ساله که شما باشید میرسید که نه دیگه، اینجا ابدا نظر نمی کنید به اسماء الهی. می‌رسیم این روزا در پیش هستیم به عزت خاتم رسول صلوات الله علیه و آله. ما معتقدیم حقیقت محمدی مقام احدی است، مأمور است به مقام واحدی که فرمود که قل هذه سبیلی ادعو الی الله. این کدوم الله هست؟ اما الله فدعو بها له الاسماء الحسنا، یه مأموریت دارد، مأموریتش مقام سبیلشه، سبیلش نیست که شما رو به کجا برسونه، به الله برسونه، ربی الله. خب اما یه وقت مقام خودشیست به اعتبار عالی ترین مقام، اون مقام، مقام به اصطلاح بهش میگن که تعین اول، وحدت تامه تمامه. مگه حالا میگیم چرا تو مقام تامه خلیفت اللهی غیر مقام یا آدم و انبئهم به اسمائهم، که حالا آروم آروم روشن میشه. خب پس رسیدیم به این که با این طرح موضوع که حالا انشاءالله بازم روایتش رو میخونیم، دارن به ما میگن که بدونید جایی در این عالم هست که فقط شما میتونید عجز فهم خدا رو در قلبتون شعله ور کنید. من یه روایت اینجا آوردم، حالا قبل از این خود متن میخونیم، خود متن کمک میکنه. ببینید اینجا از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم که ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. این که دیگه مشخصه. این چه مقامیست که من و شما باید حس کنیم که این مقام، مقامیست که پیامبر خدا که در اون حضور قرار میگیرن میگن خدایا اصلا نمیشه تو را شناخت اونجور که تو هستی، یعنی به اعتبار مقام هویت نمیشه شناخت، وگرنه خودش گزارش داره میده از مقام اسماء حسنا بودنش. پس معلومه است یه افقی در مقابل ما بناست با دین پیامبر آخر باز بشه، که اون افق هست ما عرفنا که حق معرفتک. خب حتماًم میدونید لازمه عبادت چیه؟ معرفت است. خب وقتی اون معرفت حاصل نشده است، عبادتی مطابق اون معرفت هم حاصل نشده است. این قصه خمینی محمدی صلوات الله علیه است که و علیهم اجمعین که فرمود والله تعالی دو رکعت نماز نخوندم. خب شما گیج شدید و چه کار میکردید تو با این کتابا؟ این عرض منه با این نشون میده لو داد از خودشا، خیلی حرف بزرگی است که کسی، یعنی امام عبادت الله نکرد این همه طول سلول؟ حتما کرد. وقتی خودش چیزایی در شرح بسم الله سوره حمد این اواخر جلسه چهارم کارا به جای رسوند که فرمود این بسم الله اسم دون، یعنی تجلی، یعنی تجلی الله برای خودش به اعتبار ذات. قبلش که اینه نگفت، قبلش گفت تجلی از الله به اعتبار صفات، الحمدلله را اینجور معنی کردن. بعد این اواخر گفت این رو هم فکر کنین که تجلی ذات هست برای ذات، و این اولیاء الهی گزارش کشف خودشون را میدن. بعد چی دید، کجا رفت که یه مرتبه گفت که من دو رکعت نماز نخوندم؟ یعنی عبادتی مطابق مقام حضور در هویت مطلقه غیبیه واقع نشد. چرا؟ چون شرطش معرفت غیبی است. میدونم الان مطلبم ناپخته است که شما میگوید آخه چطوری تو داری امام را که یه رعیت هست در مقابل ولی معصوم تو اون فضا معنی میکنی؟ از خودشون ادب گرفتیم، اونا خودشون به ما اینا یاد دادن، فرمودن که اگر دنبال ما بیایید رابطه دون قلبی شد با ما در روز قیامت با ما کهاتن، این دوتا انگشت نزدیک هم گذاشتن انگشت سبابه. خب اینجا اول بحث از کهاتن یعنی چی؟ در قیامت که حقیقت هر کسی پیدا میشه، آیا یکی از اونا که با اولیاء معصوم نزدیک هم هستن حضرت امام روح الله نیست؟ اگه هست این هاتن یعنی چی؟ یعنی حضرت آقا روح الله، یعنی در عرض معصوم از اگه این را بشنوه دادش سر ما در میاد. ابدا اجازه نمیدید ما این حرفا را در اومد. پس قضیه چیه؟ قضیه همون روایت کهاتن، یعنی از جنس روحانیت ما، یعنی در همون افق ما. حتما ذیل، تمام غیر معصوم ذیل معصومن، ابدا هیچ کس ادعا ندارد، هیچ کس. حتما حالا خوبه این ادب اولیا را بدونم. شما حضرت آیت الله بروجردی را متاسفانه بیشتر جامعه ما به فقاهتشون اینشون را میشناسن، نه به سلوک معنویشون و اون چیزایی که داشتن. وقت داریم که بنده خدا یه، خب میدونین که گاهی روزای هفته میمدن مردم خدمت ایشون ملاقاتی داشتن تو حیات ایشون، جمع بودن همه مؤمنین جمع بودن. حضرت آقا که اومدن یه مرتبه یه بنده خدای گفت برای سلامتی حضرت صاحب الزمان و حضرت آیت الله برجلی صلوات. اون چنان آقا ناراحت شدن، گفتن آقا بگو این حرفا رو نزنه. اصلا چطور اینا میفهمن که من چه باشم که بران خاطر آتر گذرم؟ اصلا مگه میشه خاطر اطراگین تو لطف ها میکنی؟ ای خاک ترت فرق، خاک درت فرق سرم. یعنی غیر این که نمیشه. به رفقا گفتم اگه میخواین برین ملاقات حضرت زهرا در بقیه، یا میخواید برید ملاقات حضرت سید و شهدا، با اینجوری برید که آخه خاطر آتر اطراجین شما، ما امیدیم که این ذیل شما یه نحوه احساس حضوری داشته باشیم. هر زمینه که با اون ادب دارم این حرفا رو میزنم که حضرت امام در نوری که به ذیل نور محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله نصیبشون میشد میرسن به این افق. خب پس اینم شعرم که خود حضرت امام آورد، پس میخونم این شعر رو. عنقا شکار کس نشود. شعر قویه، حافظ عجیب است. همون شعرم که خوندم مال حافظ است، در محضر امیرالمومنین اون شعر گفته است. عنقا شکار کس نشود دام بازگیر. عنقا که میدونی میگن سی مرغی که سی مرغی است که هیچ مرغی نیست. بحث خوبی است، جاش باید بحث کنیم. خب میگه این سی مرغی که هر چه نگاه کنی اوز، هیچ کدوم از این چیزام که هست اونیست. میگه شکار کس نشد، یعنی نمیتونی بیابیش، نمیتونی در حضورش بری. چون یعنی اگه شما به عنوان یه مرغ رفتین در مقابل سیمرغ، یا یکی از سیمرغی که دیگه 29 مرغ شده یه مرغ پس سیمرغ محو شد، یا غیر سیمرغی که پس سیمرغ همه جا نیست، پس سیمرغ سیمرغ نیست، سیمرغ یعنی سیطرش در همه عالم باشه. در هر صورت به قول محی الدین در خفا بردید حضرت حق را، دیگه خدا برای شما دیگه ظهور نداره. انقا شکار کس نشود، دام بازگی، یعنی اصلا نرو به فکر این که بخوای بفهمی، فقط در حیرت خود دار. کنت کنزن مخفی، یا مقام کنز مخفی است. در مقام کنز مخفی که اینجوری است که کسی بتونه بگه خب ما میخوایم خدا را بفهمیم، تو فقط در حیرت خودت را بیاب. کانجا همیشه باد به دست است دام را، دام تفکر، دام دل، دام سلوک. میخوای بری خدا را پیدا کنیم، میگه نه، با این نیت که در مقام هویت غیبیه بخوای خود حق را پیدا کنی نرو. روایتی شیرین هست میخونم کمک دوم میکنه، روایت مشهوری هم هست که دعاست در واقع. حضرت پیامبر یکی از دعاشون این بوده است، زیاد هم تو کتاب حضرت امام میبینید، سعی کنین روایت یعنی دعا را که روایت بر ما آورده است در ذهن داشته باشین. اللهم انی اسألک بکل اسم سمیت بهی نفسک، تا اینجاش که روشنه. خدایا از تو میخوام به حقیقت تجلیات همه اون اسمایی که خودت را به اون نامیدی. مثلا شما دقت کردین تو قرآن میگه بعد آخرش میگه که والله عزیز ذو انتقام، یعنی شما اگه بخواید که به نور این آیه با خدا حرف بزنید باید سعودی را اشاره کنی به حق خود خدا. اسم خودش چی گذاشت؟ عزیزان زنتقام دیگه. من قوی تر از اینم که اینا فکر کنن میتونن کاری بکنن، انتقام میگیرم. و یا عزیز زنتقام، جان به قربانت به جنبان ریش را. یه جا میگوی که نه، میخوای گم نشی، میگوی یا هادی المزلین، یا هادی خدا، ما تو این دنیا گم میشیم. خب پس حضرت رسول میخواد بگه خدایا با همین جلواتت من کار دارم. او علمته احدا من عبادک، و یا به خاطر اون اسماء الهیه دی که بنده هات رو آموخت اونا رو بهش، حضرت آدم رو، حضرت اولیای معصوم رو. اینجاش منظور منه. اوس تأثرت فی مکنون الغیب عندک، یا به خاطر اون اسماءت که انتخاب کردی فقط برای خودت، هیچ پیامبر امامی نمیدوند. فی مکنون الغیب، در مکنون غیب که نزد خودته. پس پیامبر در واقع با این دعا میخواد چه کار کنه؟ میخواد ما رو متوجه کنه که در یه حضوری میشه رفت که در این حضور مقام غیب الغیوبی حضرت حق تجلی کنه و ما در حیرت چنین حضوری بمونیم. به قول شاعر قشنگ میگه، من حالا میگه دائما او پادشاه مطلق است، در مقام عز خود مستغرق است. اینم بحث خوبی است جای خودش. خب بحثم رو جمع کنم. دیدم که برای جمع بحث از ملا جامی یه تیکه بخونیم. جامی تمام عرفان رو تقریبا با شعر داره، خوبم زحمت کشته. حالا نمونش اینجا ببینین بحث چطور میشه. خب حالا قبلش این شعر رو داشته باشین. میگه در وصف این مقام میگه نه اشارت میپذیرت نه عیان. درسته اشارت لازمه، اشارت که بکنی مخلوقیت خودته. خدا یکی از صفاتش مگه خالق نیست؟ خالق مخلوق میخواد. مگه یکی از صفاتش رب نیست؟ رب مربوب میخواد. پس اگه شما بگوی رب یا رب، درست گفتی. اما اگر در محضر هویت غیبیه باشی بگوی یا رب، مسخره کردی خودت. در واقع داری میگوی یا رب، ببخشید در هویت غیبیه اصلا نمیتونی چیزی بگی، آره، نه اشارت میپذیرد نه عیان، نه کسی زو نام دارد نه نشان. ملای جامی اینجور میگه، میگه در آن خلوت که هستی بی نشان بود، نشان که نمیشه داشته باشه، لا حد له ولا رسم، به کنج نیستی عالم نهان بود، این عالم که الان جلوه کرده است اونجا در اندماج و در هویت غیبیه حق بود، هیچ چی ظهور نداشت، حتی مخلوقیت براش نبود، وجودی بود از نقش دویی دور. نقش دویی یعنی چه؟ یعنی من و رب، شما و رب، آخرش دوتا، درست است مربوب فانی در رب است، ولی حضرت حق این اذن داده است دیگه که ما بگم یا رب. میگه اونجا اصلا این حرفا نی، وجودی بود از نقش دویی دور، ز گفت و گوی مایی و دویی دور، وجود مطلق از قید مظاهر آزاد، مطلق اینجا از هر مظهری اونجا مقامش آزاد است، به نور خیشتن برخیش ظاهر، باریکلا خودش است برای خودش، دلارا شاهدی در حجله غیب، مبرا دامنش از تهمت عیب. عیب اینجا یعنی همون دوگانگی، بحث قویه، نه با آینه رویش در میانه، چون بعدا میدونیم که در مقام خلقت آدم خواست خودشه ببینه، یعنی خودشه خواست در مظاهر ببینه، علی شد آینه خیر الکلام قل و دل، آینه دیدن خودش بود محمد و آل محمد صلوات الله، نه با آینه رویش در میانه، نه زلفش را کشیده دست شانه. همین که تجلیات، زلف یعنی تجلیات الهی، یعنی خداوند اراده، یعنی همون مشیت و اراده، اینجا یعنی شانه، اراده کرد که مخلوق، میگه هنوز اصلا پای اراده وسط نبود، روایتش هم میخونم، نوای دلبری با خیش میساخ، قمار عاشقی با خیش میباخ. اینا میگن مقام هویت. از اینجا به بعد شروع میکنه تجلیات بعدی، میگه که ما در مصباح هشتم به بعد میش میرسیم، بله، که نکورو تا به مستوری نداره. مصباح دوم رو هم تقریبا رفقا میتونن بخونن، یعنی در واقع ما در مصباح دوم هم حرفمون رو زدیم، وقتی نگاه کنید میبینید که ذهن آماده است. فقط تنها توصیه هم اینه که این علوم رو علوم بدونید، نه حال و این چیزا، خودتون ضرر میکنید، یعنی این خودش علم است با یک استحکام فوق‌العاده قوی. بعضی ها تصور جنس مثلا که عرفان یه حال خوشیست، نه اصلا، اینا معتقدن که اگر کسی دنبال حال باشد نه هیچ وقت به عرفان میرسد نه به شهود. اهل شهود اونایی هم که ابدا نمیذارن حال برشون غلبه کنه، اگر حال غلبه کنه که معارف نمیاد که در بشه، باز بشه، آدم به حقیقت نزدیک بشه. بنابراین توصیه نیست که متن یه کاری کنید ملکه بشه، چند بار متن داشته باشید نگاه کنید، حتی اونجایش هم که مطلب برادون نیست، اون به قول مولوی چه کار کن؟ تکرار کن، چون وقتی تکرار کنی ذکر آرد فکر را در احتزاز، ذکر رو میگه خورشید این افسرده ساز، میگه خب حالا چند بار تکرار کن، حالا میگوی که ذهنم یخ زده، میگه خب خورشید چه کار میکنه، یخ آب میکنه دیگه، هی تکرار کن تا این ملکه بشه و انشاءالله بتونیم یک افقی از توحید رو به این تاریخی که شدیداً نیاز به توحید ناب اسلامی داره ما برسونیم. و صلی الله علی محمد.